بهش مرتبتر شد.
بله
ولی اگه کسی میشست حساب کتاب میکرد، اگه میخواست ارز همطوری بره بالا بی محابا، باز میدید به صرفشه بره کالاشو بگیره،
یه ماه
زودتر بره بگی. یعنی یه ما این حالتو داشتیم دیگه، توی زمستون و پاییز داشتیم دیگه. یعنی اگه همون تقریبا دیگه از اواسط پاییز و تا اواسط زمستون، یعنی کسی میرفت یه ماه جلوتر خریدشو میکرد کالاشو میگرفت، به صرفش بود خیلی. حالا الان یه مقدار باثبات‌تر شده و اوضاع احوال.
بله الان هم باثبات شده.
فکر میکنین این 20% واقعا مشوق چیزی باشه، موثری باشه؟
انشالله که باشه. ما حداقلش اینه که توی از روز که اعلام کرد، خب اینا سه دهک پایین جامعه هستن، اینا شاید باز نیاز به پول نقدشون بیشتر باشه، اما علی‌حال استقبال به مراتب بیشتر از قبل شده. امروز هم وزارت ما، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سه دهک مشمول این تر شد، یعنی از فردا سه دهک میتونن برن خرید رو با 20% افزایش بگیرن.
بله،
یعنی جمعیت ما علاوه بر کمیته امداد بسیسی با اطلاعیه که امروز در سایت وزارت کار منتشر شد، سه دهک خانواری میتونن از فردا مشمول این تر میشن و 20% افزایش به یارانه شد.
مشوقه هم فقط برای افراد دیگه نیازمند
فعلا
تحت پوشش سازمان های حمایتیه.
بله الان این کار هم سه دهک دیگه حمایتی نیستن الزامن.
بله آقای دکتر، ببینین پیامک هایی که الان برای برنامه ما میرسه،
بله.
یه عزیزی هم دیگه میگن گرانی وخیمتر از این حرف هاست، باید مواد غذایی ارزون بشه. یه عزیزی میگن یارانه نقدی بهتره چون همه جا قابل استفاده است دیگه، پول نقد دستت، هر کاری دوست داری باش انجام میدی. یه عزیز شنونده دیگری هم میگن که خانوار داره یارانش میشه صرف دارو درمانش میکنه، باز نقدیه بهتره، ترجیحش میگه نقدیه بهتره. یه عزیز شنونده در مورد اجاره گفتن که نقدیه مشکل اصلی رو حل نمیکنه، ما ترجیح میدیم یعنی مسکن و تأمین اجاره مسکنمون رو به حال این یارانه نقدی یه مقداری میتونه کمک بکنه. چند تلفن هم داریم، صدای عزیزان رو بشنوید. به حال طرح وقتی که یه طرح اجرا میشه هزینه بره، فکر میخواد، اتاق فکر داره، مجری داره، الان کلی فروشگاه درگیرش میشن، کلی تراکنش، کلی داستان داره و واقعیتش باید ارزیابی وقتی سر و سری میشه واقعا دید نتیجه بخش هست یا خیر و دغدغه های مردم واقعا کجا هست. اجازه بدید صدای شنوندگان عزیز رو ما پخش میکنیم، شما بشنوید.
با سلام، لطفاً بفرمایید آیا امکان استفاده از اعتبار طرح کالا برگ الکترونیک در خریدهای اینترنتی وجود داره؟ با تشکر.
من سوالی داشتم، یه یارانم قطع شده بود، دوباره با بررسی هایی کردن، اعتراض هایی کردن برقرار شده، ولی یک ماهش بلوکه است، آیا اینه کی آزاد میکنن؟
با عرض سلام و وقت بخیر، الان در رابطه با این یارانه ها صحبت میشه. یارانه هایی که اینایی که به اصطلاح مستمری بگیر هستن، بیشتر اینایی که مردشون از دنیا میره، اینا اکثرا حقوقا تقسیم میشه. حالا شما بگو حالا 15 میلیونه، این تقسیم میشه، تقسیم بر 3 میشه. آیا میخوام بپرسم آیا بازم این تعلق میگیره یا نمیگیره؟ بعدم همون پولشه بدن مردم هر کار دوست دارن بکنن، برن دارو بخرن، برن قسط بدن، برن هر کرای خونه بدن، هر کار دوست دارن انجام بدن.
خدا شاهد مردم این کالا برگری اصلا مردم نمیخوان، مردم نمیخوان اصلا گوش بخرن، روغن بخرن، اجاره میدن، نمیدن قرض و قله دارن میذارن رو پرداخت میکنن.
خب خیلی سپاسگزارم مشارکت کردین، پرسشه که مطرح کردن خیلی کمک میکنه. آقای دکتر بفرمایید که از طریق خرید اینترنتی امکان استفاده از این اعتبار هست یا خیر؟
بله الان مقدماتش فراهم شده با شرکت، با دو تا از مجموعه که بزرگ هستن تقریبا به جمع بندی نهایی رسیدن. من فکر میکنم نهایتا ظرف دو هفته آینده حداقل یکی از این شرکت‌های بزرگ فعال بکنه بحث خرید کالابرگی رو. بعد ما رو اینترنتی مشکل نخواهیم داشت، بذارید این فعال خواهد.
فعلا پس نمیشه؟
الان نیست، حتی بگم توی تست نهایی هستم و یعنی فعلا نیست، اما دو تا شرکت ما
در
اون مجموعه ها باید خودشون این رو فعال بکنن.
درست. یه عزیزی هم توی پرسشی مطرح کرد، شاید مربوط به شما نباشه، ایشون که رفته مشکل یارانش رو حل کرده منتها بهش گفتن یه ماه بلوکه شده، فعلا نمیتونه از اون یه ماه بلوکش استفاده کنه دیگه، درسته؟
اینو باید هم دوستان ما در معاملت رفا
بله.
پایگاه رفا ایرانیان در این مورد توضیح خواهند داد.
خب یه سوال مهمی رو مطرح کردم، این سرپرست خانوار فوت میکنه، یارانش تقسیم میشه، بعد کالابرگی متناسبه با اون یارانه بین وراث تقسیم میشه؟
ببین کالابرگ، اعتبار کالابرگ عیناً همون یارانه هست، یعنی آن کسی که به عنوان سرپرست خانوار جدید، چون وقتی فوت میشه خانوار باید تفکیک میشه دیگه،
بله،
توی حساب آن سرپرست خانوار این پول شعار میشه، هیچ فرقی نمیکنه. همون اتفاقی که برای یارانه نقدی میفته، کالاورگم دقیقاً برای همون شخصی که پول به حسابش میره این امکان هست که بتونه استفاده کنه.
بله. آقای دوچه بفرمایید تفاوت قیمت این کالاها دارن؟
نه خیلی، ببین ما یه توضیح بدم، ببین ما اصلا در مورد کالا هیچ محدودیتی نذاشتیم، حتی نگفتیم این کالا کالاورگی هست، حتی نگفتیم برید مثلا فقط شیل کمچرد بخرید. ما همه بارکدهایی که در فروشگاه ها از مرکز ملی کدگذاری وزارت سمت این بارکدها رو بگیم، حتی فروشگاه زنجیری، اینها میتونن برن انتخاب بکنن هر کالا و هر برندی رو که بخوان انتخاب بکنن، قیمتش همون قیمتی هست که از مغازه میخرن. یعنی
انتخاب بکنن که دیگه چه پول آدم تو جیبش باشه انتخاب بکنه، چه کالا برگه باشه انتخاب بکنه. دولت اینجا کجا خرج کرده آقای دکتر؟ به من میگید از اون یارانه ای که قطع کرده، از 4200 که قطع کرد، چند درصدش رو داره اینجا خرج میکنه؟
الان ببینید این یه جدولی داره، این کالاهایی که ما مشمول این طرح کردیم با افزایش یارانه ای که اعمال شده تمام افزایش قیمت رو پوشش میده. این یه جزئیات داره، یه جدول داره، دوستان توی سایت ما میتونن برن ببینن که ما قیمت ها رو بر مبنای اردیبهشت 1401 و ما با تفاوتش توی ابتدای خرداد 1402 محاسبه کردیم و بر اساس اون یه پولی که اعتباری که به هر کالا میدیم بدیم. منتها مثلا با بودیم 800 گرم روغن، اینا الزام ندارن برن حتما روغن مایه مثلا سرخ کردنی فلان برند رو بخرن، میتونن برن روغن اصلا حیوانی بخرن، اما ما به ازای 800 گرم روغن یه مبلغ رو به عنوان اعتبار میگیرن، از محل اعتباری تضمین کنه. اگر جنس گرونتر خرید اون مابعد تفاوتی عجیب خودش میده بیشتر میشه.
دوستان من نفهمیدم اون مابعد تفاوته که رو تورم بوده کجا اینو دولت کمک کرده تو تر؟
شما الان یک روغن مایه 800 گرمی 65000 تومان،
خب
اون لحظه ای که یارانه پارسال عرض 4200 تومانی هست شد بوده 14000 تومان. میدونه بگه شما برای خرید همون روغن 800 گرمی 810 گرمی همون 14000 تومان رو بدید، ما با تفاوت 65000 تومان رو دولت از محل یارانه پرداخت.
یعنی من اگر 400 تومن یارانمه، شما کالابرگ و جوری به من متعلق به من می شود که من با این 400 تومن مثلا به اندازه 800000 تومن میتونم خرید کنم؟
800000 تومن نیست.
نه خب ما با تفاوت نمیگی، میگی شما روغن 65 تومنی انتخاب میکنی، ما کالابرگو به تو جوری دادیم که 14 تومن باید حساب میکنم.
یارانه قبل از حذف ارز 4200 تومانی 45000 تومان بوده، 4400 تومان نبوده که، 45000 تومان بوده. هر سال سازگاره
الان متوجه شده
ارائه کالابرگ وجود نداشت، دولت توی این یک سال اومد سازگار ارائه زیر ساخت کالابرگ رو فراهم کرد، با پارسال هم قرار نبود پول نقدی بده.
یعنی اینطوری شد الان این 400 تومانی که به من میدی
480 تومان،
این 400 تومانه به قیمت روز من کالا برگم حساب میشه.
الان شده حتی 480 تومان.
آقا تقصیر من که نبوده که این تورم الان گرفتار 70% شده.
برای همین
که
تقصیر نبوده 45 تومان شده 400 تومان.
تیم اقتصادی یهوی همچی اتفاقی، مردم که مشارکتی نداشتن.
دولت همه تلاششو کرده که در خصوص کالاهایی که با حذف ارز 4200 مشمول تورم شدن، اون تورم رو با این افزایش یارانه و این مشابهی که امسال گذشته پوشش بده.
بله.
یه چیزم بگم خدمتتون، این طرح کاملا اختیاریه، یعنی هر کسی نیومد میتونه همونطور که داره نقدی به
حساب. آقا اطمینان میدین چند ماه دیگه کلا قد نشه یاران نقدی؟
نه حتما نخواهد شد، حتما نخواهد.
آقا صداتون ضبط شده.
بله 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 بله.
باشه آیدیتو، ممنون جان تو کاشف، خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داشتیم. ما البته لازمه بازم با شما با یه فاصله زمانی صحبت بکنیم، اطلاعات بیشتر در اختیار مردم قرار بدیم که اگر که تمایل داشتن مشارکت بکنن در این طرح. سپاسگزارم همراهیتون رو داشتیم. موجی طرح کالابرگ الکترونیکی آیدیتو کاشف، خداحافظ شما و شما شنوندگان نازنین که پیامک های پرمهرتون رو برای ما ارسال میکنید. سپاس از همه شما برای همراهیتون تا این لحظه. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
حال خوشی دارم کنار تو، هیچ اتفاقی از تو خالی نیست، لمس تماشای تو شیرینه، عشقت خیال بی خیالی نیست. از تو به دنیا خیره میمونم، شیرینی رویا تو میبینم، هر جا که میچرخم تو میچرخی، بیتابی دنیا تو میبینم. هر اتفاقی از تو خالی نیست، هر اعترافی جز تو انکاره، لحظه بی درکه تو تاریکه، هر ساعت از فکر تو سرشاره. ما عاشقای عصر تردیدی، پل بستن از هم سخت دشواره، عصری که هر کس مرگ رویاشو، از زندگی کردن طلب کاره. حال خوشی دارم کنار تو، مثل صدف تو تنگ ماهی ها، مثل ستاره تو شب تاریک وقت تماشای سیاهی ها. هر اتفاقی از تو خالی نیست، هر اعترافی جز تو انکاره. هر لحظه بیدر که تو تاریکه، هر ساعت از فکر تو سرشاره.
ساعت 13:15 دقیقه، روز شما بخیر. رادیو سلامت و همراهیتون با برنامه قضا سلامت زندگی.
قضا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدای عزیز حکیم سلام. نیمروزتون بخیر و خوشی، لحظاتون پر از خاطرات شاد و شیرین. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و برنامه دیگه از مجموعه قضا سلامت زندگی. با افتخار با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم که گفتگوها مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. از شما علاقمندان هم به دانش تغذیه و صنایع غذایی دعوت میکنیم. اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید با ارسال پیام کوتاه به 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره پنیر چدار. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر نجمه مظهری، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر مظهری سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در یک برنامه دیگه از مجموعه قضا سلامت زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
درباره پنیر چدار امروز با هم صحبت بکنیم، یکی از پنیرهای سفت یا سخت. به عنوان مقدمه بفرمایید تاریخچه از تهیه و تولید پنیر چدار رو و ابتدا در کدوم کشور تولید میشد؟
بله، پنیر چدار اولین بار در یه دهکده‌ای در جنوب غربی انگلستان تهیه شد و اصلا اسمش رو بابت همین منطقه هست و در واقع پنیر سنتی این منطقه در انگلستان بوده، اما به خاطر طعم و بافت فوق‌العاده‌ای که داشته، باعث شده که در کشورهای مختلف این پنیر تولید بشه و توسط مردم در کشورهای مختلف مورد استقبال هم قرار گرفت.
خیلی تاریخچه طولانی نداره نه؟
نه، جزء پنیرهایی که در واقع میتونیم بگیم از نظر تاریخچه در حد همین پنیرهای چدار و سایل پنیر ها هست. حتی پنیر جدیدی هم نیست، پنیریه که به طور سنتی تو این مناطق
به 100 سال برمیگرده. پس در منطقه ای در جنوب انگلستان بوده، منطقه چدار.
بله
خانم دکتر مصری عزیز، پنیر چدار و کلا پنیرهای از این دست خیلی برای مردم جالب و جذاب دونستن در موردش. همکار گزارشگر منم رفته سراغ هموطنان خوبمون آقای محمد محمدی، گفتگو کرده با هم میهنان گرامی درباره این پنیر. بشنویم که چقدر اطلاعات و آگاهی دارند و بعد از اون هم نظر شما رو.
سلام بر شما همکاران گرامی، شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم. ظهرتون بخیر باشه. با مجموع گفتگویی در مورد موضوعی که مطرح شده ما هم به اون میپردازیم، در خدمت عزیزان هستیم. چند مورد از انواع پنیر پیتزا رو میتونید شما نام ببرید؟ چیزایی که استفاده میکنید یا شنیدید حداقل؟
موزارلا هست، حالا پنیرهای معمولی پیتزا هستن، دیپ پنیر من شنیدم هست و تقریبا همین حدودا دیگه.
پنیر گودا و پنیرهای سفید که چند مدل تو پیتزا استفاده میکنن یا رو همبرگر حتی استفاده میکنن، میزنن، خیلی هم خوشمزه است. هم داخل همبرگر هم روی همبرگر یه لایه میتونیم بذاریم بخوریم.
پنیر چدار چی؟ تا به حال شنیدید اسمش رو یا استفاده کردید؟ موقع خرید معمولا به چه چیزی توجه میکنید در مورد این پنیر؟
آره شنیدم اسم رو، هم معمولا توی غذاهای حالا ساندویچ و اینا خیلی استفاده میشه، حالا مثلا ساندویچ های همبرگر و اینجور چیزها رو استفاده میکنن. آره شنیدم ولی معمولا نشده بخرم، اما خب شنیدم اسمش رو. بله
بله ممنونم از شما و توضیحاتتون، موفق باشید.
دانستنی هایی درباره پنیر چدار موضوع این برنامه است و ما میزبان کارشناس مهمان محترم خانم دکتر نجمه مصری هستیم، دکترای صنایع غذایی استاد دانشگاه. خانم دکتر، پنیر چدار چه انواع و اشکالی داره و چه کاربردهایی؟ چون دوستان اشاره کردن فقط برای پیتزا، برای ساندویچ، فکر می‌کنم کاربردهای دیگه هم داره. بفرمایید.
ببینید بستگی داره که پنیر شما، پنیر چدارتون چه نوع پنیر چدار باشه. ببینید ما پنیر چدار قالبی داریم، پنیر چدار ورقه‌ای داریم و پنیر چدار رنده شده داریم.
بله.
پنیر چدار پنیر مناسبی برای پیتزا نیست، مگر اینکه با پنیر موزارلا قاطی کنیم، چون پنیر چدار یه پنیر چربیه و وقتی که حرارت ببینه روغن زیادی پس میده و این روغن زیاد طعم پیتزا رو از اون طعم اصلی خودش خارج میکنه
و حتی رو بافتش هم
بله خیلی چربه. برای همین فقط جهت مثلا دادن یک بافت چرب و مثلا حالت خامه‌ای از نوع چرخ کردهش قاطی میکنم با پنیر پیتزا یا پنیر موزارلا، اما اینکه مستقیم فقط بخوایم از پنیر چدار روی پیتزا استفاده کنیم نه، پنیر مناسبی اصلا نیست. پنیر چدار همطور که یکی از شنوندگان خوب برنامه‌تون هم توی گزارش گفتن یه پنیر مناسب برای ساندویچ هست، توی ساندویچ ها هم به صورت ساندویچ گرم سرد، ولی بیشتر روی همبرگر استفاده میشه. نوع ورقه ایش خیلی طعم ساندویچ رو خوب میکنه،
یا کالباسای تنوری یا سوسیس.
و یکی از پرکاربردترین در واقع غذاهایی که میتونیم ازش از پنیر چدار استفاده کنیم پاستاه. پاستاها با پنیر چدار میتونه طعم خیلی خوشمزه و عالی پیدا بکنه و سالادهای مختلف هست که پنیر چدار ازش استفاده میشه. امروزه یک دیپ های چنار به چدار استفاده میکنن، یعنی میان پنیر رو آب میکنند و حالا با ترکیباتی مثل نشاسته و اینها بهش غلظت میدن که میتونن مثلا با چیپ سیب زمینی سرخ کرده و اینها استفاده میشه. به طور کلی پنیر چدار جز پنیرهای سفت و یک نواخته که خیلی راحت شکل پذیری داره، برای همین خیلی پنیری با شکل زیبا که خیلی توی پذیرایی ها میتونن ازش استفاده کنن چون شکل پذیری خیلی خوبی داره.
از کدوم نوعش؟
نوع قالبیش.
نوع
قالبیش رو قشنگ میتونید برش بزنید و استفاده کنید.
بله، در بعضی از سالات های میوه هم استفاده میشه نه؟ کنار بعضی قطعات میوه مثل سیب، گلابی، اینا از پنیر چدر استفاده میکنن.
دقیقا، همطور که خدمتتون گفتم پنیر خیلی خوبی برای سرو مثلا غذاهای سرده، میتونه در کنار غذاهای سرد استفاده بشه.
خب این به صورت دیپ هایی که گفتین، یعنی قابل انعطاف پنیر رو در میارن؟
ببینید وقتی که پنیر رو ذوب کنید حالت خمیری شکل و نیمه مایه پیدا میکنه، بعد میان به این حالا ترکیباتی که بیشتر نشاسته اضافه میکنن و بعد خیلی راحت چون بافتی حالت ماست پیدا میکنه و میتونن حالا با چیپس و با سیب زمینی سرخ کرده خیلی میتونه میامده خوشمزه، ولی خیلی پر کالری رو بله تولید کنه.
بعد در صنعت هم تولید میشه یا اینکه در منزل؟
بله بله، ما حتی الان در کشور خودمون دیپ های چدار رو تولید میکنن. الان دو تا کارخونه هست توی ایران که دیپ چدار رو میزنه و در شیشه ظروف شیشه‌ای به صورت شیشه حالت سس مایونز عرضه میشه به بازار.
در سوپرمارکت ها یا جایی که مواد پروتئینی میفروشن در اختیار مشتریان قرار؟
بله.
بسیار خوب. خانم دکتر مسری عزیز، پنیر چدار چه ویژگی هایی داره؟ چه تفاوت هایی با بقیه پنیرها؟ شما به چربیش اشاره فرمودید.
ببینید پنیرها انواع مختلفی دارن و در واقع نوع تولیدشون، روش فناوریشون خیلی متفاوته و این تنوعش به مصرف کننده این امکان رو میده که از اینها در ترکیبات و مواد غذایی مختلف استفاده بکنن. همطور که تا اینجای صحبتمون به این نتیجه رسیدیم، یه پنیر مثلا برای پیتزا و کلا برای مواد غذایی مناسبه که داخل فر میره و به اصطلاح حرارت میبینه، یه پنیر برای غذاهای سردی که اصلا هیچ فراوری حرارتی ندارن مناسبه. پنیر چدار رو به این صورته که در انگلستان که خدمتون گفتم که در واقع جایگاه اولیه در واقع تولید این پنیر بود، اول فقط شیر گاو استفاده می کردم، اما امروزه هم از شیر گاو، گوسفند و بز استفاده می کنم. میام به شیر مایه پنیر که در واقع همون میکروب کشته شده است رو اضافه می کنم، بعد مدت 24 ساعت میذارن این دوره رسیدنش رو طی بکنه،
یه همون ایجینگ.
ایجینگ دقیقا من. این در واقع 24 ساعت این فرصت رو میده که باکتری ها که در واقع باکتری ها و مخمر ها فعالیت بکنن و به اصطلاح پنیر برسه. توی مرحله میان یه مقدار سرکه یا آب لیمو هم میتونن اضافه کنن که این با پایین اومدن پی اچ کمک کنه به دلمه دلمه شدن شیر. توی مرحله شیر دلمه میشه، بعد میان دلمه های شیر رو برش میزنن چون این دلمه الان مقدار زیادی آب داخلشه، اینها رو میان با در واقع سیم‌های موازی به صورت افقی و عمودی برش میزنم، بعد اون رو روی یک ظروف حالت آب کشمانن قرار میدن تا این آب اضافی داخل این دلمه ها از دلمه جدا بشه. حالا بعد از این مدت این که این آب خارج شد، این دلمه ها رو میان در قالب های قرار میدن و اینو فشرده میکنن، این رو فشرده میکنن توی قالب و اجازه میدن که در واقع داخل قالب هم این در واقع به هم پیوستگی و چسبندگی بافتش توی قالب ایجاد بشه. برای همینه که در نهایت یک پنیر سفت و محکمیه که با گذشت زمان خوش میشه و حالت شکنندگی پیدا میکنه و چون مقدار زیادی رطوبتش رو از دست داده، این در واقع باقی مانده این مواد میزای چربی خیلی زیادی دارن. برای همینه که پنیر چدار یک پنیریه که چربی زیادی داره و حالت کره‌ای داره، یعنی بافت کره مانند داره و رنگش هم به سمت زرد مایل به نارنجی میره.
فهم خواستم راجع به رنگش ازتون بپرسم، چرا این رنگ زرد مایل به نارنجی؟
به خاطر اینکه به این ترکیبش یک رنگ‌های گیاهی به نام آناتو میزنن که رنگ رو به سمت زرد یا نارنجی میبره.
حالا این آناتو خاصیتی هم داره یا فقط برای زیبایی از
نه نه فقط رنگ هست، ولی چون بیس گیاهی داره جزء رنگ‌های